ندارد، زیرا این کشورها به خود کفایی اقتصادی رسیدند و تنها ضرر آن متوجه افغانستان است. این آگاهان هشدار می‌دهند که لغو معافیت آمریکا می‌تواند مسیر ترانزیتی افغانستان از طریق چابهار را به طور جدی مختل کند و مشکلات جدی را برای تاجران افغان ایجاد نماید.
سر اساسیه که ترامپ داره او از هم به آسیای میانه که جز اساسیه حرفای هندوستان تشکیل میکنه، ولی عمدتا این کشورهای هندوستان و ایران دارای سرمایه کلان و دارای وضع اقتصاد رشاونده هستن و قدر تاثیرات اگرچه تاثیر وارد میکنه تاثیرات بسیار وارد نمیکنه، ولی بالای افغانستان مثلا تاثیرات قوی ایجاد میکنه. ما عمدتا با چنین کاری که آمریکا انجام داده در حقیقت موقت رابطه همراه بحر و همراه آبهای گرم و آبهای آزاد میکنه.
شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله خلیل احمد نذیر میگویند اگر مسیر چابهار محدود یا بسته شود، افغانستان بار دیگر مجبور میشود از مسیرهای دشوار و چالش برانگیز پاکستان استفاده کند.
بندر چابهار یکی از مهمترین برادری است که افغانستان در صادرات اموال خود به هندوستان و سایر کشورهای منطقه و جهان و همچنین برای واردات از این طریق به افغانستان از او استفاده میکرد. مسئولیت این بندر تاثیرات بسیار منفی را بالای حجم ترانزیت افغانستان دارد و همچنان افغانستان متکی میسازد به استفاده از بنادر پاکستان و از بنادر آسیای مرکزی که بالای افزایش کرایه ها تاثیرات منفی خود دارد.
این در حالی است که افغانستان بیش از هر زمان دیگری به مسیرهای بدیل برای صادرات و واردات کالاهای اساسی نیاز دارد. بندر چابهار برای افغانستان به عنوان یک شریان حیاتی تجارتی به حساب می آید، مسیری که بدون وابستگی به خاک پاکستان امکان ارتباط مستقیم با هند و دیگر کشورها را فراهم می کند. در صورت محدود شدن چابهار، افغانستان بار دیگر ناگزیر خواهد شد از مسیرهای دشوار و پرچالش پاکستان استفاده کند، آن هم در شرایطی که رابط کابل با اسلام آباد پرتنش است و پاکستان بارها راه‌های تجارتی و بنادر خود را بر روی تاجران افغان مسدود کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
پیوندهای فرهنگی میان ایران و افغانستان همواره مورد توجه مسئولان، شاعران و نویسندگان دو کشور بوده است. در همین راستا پیشتر والی ولایت خراسان رضوی در جمع شماری از شعرای خراسانی از ایران و افغانستان گفت امنیتی که پیوندهای فرهنگی در شرق و حوزه تمدنی خراسان برای ما ایجاد کرده است قطعاً با ساخت دیوار مرزی ایجاد نمی شود. غلام حسین مظفری افزود شعر و ادب فارسی بیشتر از دیوار مرزی میتواند امنیت برقرار کند. وی بیان کرد معتقدم پیوندهای فرهنگی اثرات امنیت بخش بیشتری از دیوار کشی دارد، لذا باید به مشترکات فرهنگی بپردازیم تا بتوانیم از این شرایط سخت موفق بیرون بیاییم. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل با هیئت رهبری گروه شرکت‌های تخصصی افغان ایونت و افغان تراول دیدار و گفتگو کرد. در دیدار سید روح الله حسینی با این افراد، طرفین بر اشتراکات نهادهای علمی، آکادمیک، دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در نخستین نمایشگاه تخصصی افغان ساینس در افغانستان تأکید کردند. همچنین پیشنهادهایی برای برگزاری رویدادهای علمی فرهنگی مشترک و افزایش تعاملات میان نخبگان ایران و افغانستان مطرح شد تا برنامه‌ریزی‌های لازم برای عملیاتی کردن آنها انجام شود. نخستین نمایشگاه ملی و بین‌المللی افغان ساینس با تمرکز بر موضوعات علمی، تحصیلی، آکادمیک، نوآوری و دانش بنیان در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی در کابل برگزار خواهد شد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @ رادیو دری مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093794717144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با همین شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
بهار بیاید، ترانه ها خواهم خواند.
در زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
به نام خداوند دادار پاک، پدید آور آدم از آب و خاک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی، همراهان بزرگوار برنامه ترنم باران. درود خدا بر شما، توفیق رفیق راهتان و آرامش قرینه جانتان. از اینکه امروز هم با برنامه خودتان همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم. از همه شما شیفتگان هادی مردم امام هشتم علیه السلام التماس دعا داریم. زینت بخش دقایق آغازین برنامه کلامی راهگشا از شمس الشموس است. پور مرتضی امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: در قیامت آن کس به من نزدیک‌تر است که در دنیا با مردم خوش اخلاق‌تر و با خانواده خود مهربان‌ترین باشد.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خود همیشه گرفتار هستی. به خیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هل انداختم. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کرده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی، بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکسم این 20 سال دیر شد، پیر شدیم و رفت. نام خدا، جوان بودی مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالا او تو طرفم سای نکو. باشه تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خود در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی. چه عجب، بیا که ویلچر تا جای به جای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. بان که رادیو رو روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی؟ خو خو، طرفیم بد بد سعی نکو، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم. آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ نه که سلامت کنم، سلامت کنم.
مولا جان، گرمای مهر توست که حرارت و امید را به دلهای من میتاباند. گرمای محبت توست که دلهای من را شیدای تو کرده است. سلام بر تو ای شمس و شموس. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته.
سلام امام رضا، من آشنا امام رضا، گفتم تموم زندگی، گفتم فقط امام رضا.
شیخ طبرسی از ابوسلطه هروی روایت کرده است: عالمتر از علی ابن موسی الرضا علیه السلام ندیدم. مأمون در مجلس‌های متعدد جماعتی از دانشمندان ادیان و فقها و متکلمین را جمع کرد تا علم امام رضا علیه السلام را زیر سوال ببرد. چندین مناظره میان امام و بزرگان ادیان و مذاهب تشکیل داد که به لطف خدا برخلاف میل مأمون، امام رضا علیه السلام بر تمام آنان برتری پیدا کردند و همگان بر علم و دانش امام رضا علیه السلام و ناتوانی خود اقرار کردند.
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
شما شنونده برنامه ترنم باران هستید از رادیو دری. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نیز نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. همچنین شما می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال خود برنامه ترنم باران را شنونده باشید. مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی وابسته به آستانه مطهر امام رضا علیه السلام در راستای خدمت به زائران و مجاوران راه اندازی شده. ایجاد دارالشفاء امام که از موقوفات حضرت رضا علیه السلام می باشد و دوران صفویه باز می گردد. ساختمان جدید دارالشفاء امام در 4 طبقه و به متراژ 5000 متر مربع با تجهیزات پزشکی جدید شامل اندوسکوپی و سایر خدمات خدمترسان زائران عزیز است. بخش‌های خدماتی در دارالشفاء امام را خدمت شما معرفی می‌کنیم: اورژانس و اتاق CPR، رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه شبانه روزی، کلینیک دندان پزشکی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، واحد مامایی، کلینیک تخصصی، واحد دیالیز، واحد طب‌کار و واحد خادمین سلامت. ابری که از سراب عدم پا گرفته است، باران شده است، پنجرت را گرفته است. حبل الورید شاهد نبض زیارت است، در سینه جای قلب حرم جا گرفته است. می گفت کودک فلجی با دویدنش از دستهای خادم تو پا گرفته است. با کاسه اشک پر شده در صحن انقلاب یک پیرمرد روزه سقا گرفته است. هر کس هر آنچه خواسته را از ذریح تو با یک قسم به حضرت زهرا گرفته است.
یا امام رضا سلام، توی سایه سرم، توی کس بی کسیان. یا امام رضا سلام، غیر تو کدوم رفیق سنگ تموم گذاشت برام؟ من گدای مشهدم، مثل اون کبوترم که در طواف گنبدم. من گدای مشهدم، همیشه با دست پر از در خونت اومدم. به فدای کرمت زنده میشه روح من وقتی میام تو حرمه. به فدای کرمه تو مسیحی و منم همیشه محتاج دمه. توی عشق بچگی میبینم مهربونی، تو همیشه تو زندگی، توی عشق بچگی، همه میدونن امام رضایی بودم از قدیم. یا امام رضا سلام، یا امام رضا
دوستان عزیز، همواره به خود یادآوری کنید که زمان با ارزشترین و کم نظیرترین منبعی است که در اختیار دارید. 1440 عددی است که میتونه زندگی شما را هر روز تغییر بده و این عدد چیزی نیست جز تعداد دقایقی که شما در هر روز در اختیار دارین. الگوی موفقیت انسان‌های موفق متفاوته، اما همه اونا بر این نکته تاکید دارن که رمز موفقیتشان در دانستن ارزش دقایق زندگی است. اونا به هیچ کس از جمله خودشان اجازه نمیتن که وقت با ارزششان با کارهای بیهوده بدزدن. برای برنامه ریزی در مدیریت امور مختلف باید ارزش زمان خود بدانیم. تشکر میکنم از همراهی شما تا چهارشنبه دیگر و ترنم باران دیگر. خدای خوب یار و نگهدار شما.
روز چهارشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم باقی لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یک تان سپری گردد. برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
بانو یاد خدا. سلام دوستان عزیز، من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. دوستای عزیز، در برنامه های قبل و اختصار با کردها از قدیمی ترین اقوام ایرانی و بخشی از آداب و رسوم آنها آشنا شدیم. در اولین بخش از برنامه امروز با بررسی نقش زن در جامعه کرد می‌پردازیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. زن در خانواده‌های کرد دارای جایگاه خاصی است، زیرا بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های خانواده را بر عهده دارد. زنان کرد ساکن در شهرها مانند سایر زنان ایرانی علاوه بر مسئولیت‌هایی که در درون خانه بر عهده دارند، داوطلبانه در عرصه فعالیت‌های اجتماعی نیز حضور دارند. ولی در روستاها، ضمن اینکه زنان بخش عمده از مسئولیت‌های زندگی را بر عهده دارند، در مواردی نظیر مردان برای امرار معاش خانواده تلاش می‌کنند. وظایف عمده زنان روستایی کرد به اختصار عبارتند از اداره خانه از هر لحاظ، نظیر تربیت و مواظبت از فرزندان، تهیه غذا جهت افراد خانواده و تمیز نگه داشتن محیط زندگی، پخت و پز نان، مراقبت از دام‌ها و دوشیدن شیر دام‌ها هر صبح عصر و تبدیل آن به فراورده‌های دامی از قبیل کرم، ماست، پنیر، کشک و بسیاری از فراورده‌های دیگر، جمع‌آوری چوب از اطراف روستا و حمل آن به منزل جهت مصارف خانوار، آوردن آب از چشمه، جمع‌آوری گیاهان خودروی طبیعی در فصل بهار به منظور مصارف غذایی و دارویی، رسیدن پشم و بافتن جوراب و سایر دست بافت‌های هنری. و همینطور علاوه بر آنچه بیان شد، بسیاری از زنان کرد در امور زراعت و باغبانی هم همراه مردان خودشان کمک می‌کنند. دوستان عزیز، زنان کرد به عنوان مادرانی دلسوز با وفاداری به همسر و پایبندی به اعتقادات مذهبی نقش ارزنده در اقتصاد خانواده را دارند و همین جهت در نظام خانوادگی و خویشاوندی از امتیازات و اعتبار ویژه‌ای برخوردار هستند. در بسیاری از روستاهای کردستان با زنانی برخورد می‌کنیم که دارای نقش و تأثیر بسزایی در تصمیم‌گیری‌های مسائل مهم و حساس طایفه‌ای هستند. این گونه زنان در اصطلاح محلی شاهگل نامیده می شوند. این زنان از درایت، تیزهوشی، اقتدار و جسارت خاصی برخوردارند که به همین جهت افراد طایفه با رضایت قلبی نظرات آنها را می پذیرند و با آنها احترام می گذارند. دوستان همراه، از اونجا که زنان کرد نقش تعیین کننده در تهیه صنایع دستی بر عهده دارند، مناسب است در این بخش از برنامه امروز با صنایع دستی کردها هم آشنا شویم. صنایع دستی کردها با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه سکونت اونا و اوقات فراغتشان بسیار متنوع است. مهمترین صنایع دستی زنان کرد شامل بافت انواع قالی، جاجین، گلیم، شال بافی و موج بافی است. بافت قالی به عنوان ارزنده‌ترین صنعت دستی در بین زنان کرد با استفاده از نقش‌های اصیل بومی و برگرفته از طبیعت زیبای منطقه پیرامون آنها دارای ارزش والایی است و در داخل و خارج از ایران هم طرفداران بسیاری دارد. محصولات صنعت فرش مناطق کرد نشین به شکل قالین‌های با ابعاد مختلف، پشتی و جانماز تولید و عرضه می‌شود. کیفیت عالی مواد اولیه، ریزبافی، هماهنگی و تنوع در رنگ‌ها و کارگیری نقشه‌های مناسب از ویژگی‌های فرش دستباف زنان کرد است. بافته‌ای به نام موج که بیشتر در مناطق روستایی و توسط زنان کرد تولید می‌شود، ضمن آنکه به عنوان زیرانداز در منازل به کار می‌رود، به عنوان جانماز نیز استفاده می‌شود. بافته‌های دیگر نظیر جاجین، گلیم، شالبافی هم با توجه به سوددهی مطلوب و استفاده از جهت مصارف شخصی رایج است. گفتنی است زنان کرد با هنر دوخت انواع سوزندوزی، پولک و منجوق دوزی و بافت انواع لباس های پشمی نیز آشنا هستند. سوزندوزی ها اغلب در تزیین لباس های محلی زنان و یا تزیینات داخلی منازل آنها و کار برده می شود.
کردستان جدای از زیبایی‌های طبیعی و تاریخی، یکی از استان‌های منحصر به فرد کشور در حوزه صنایع دستی است و امروزه شماری از صنعت‌های دست کردستانی‌ها به شهره ملی و بین‌المللی رسیده است. مردم استان کردستان از گذشته‌های دور تا کنون و به دلیل عدم دسترسی مناسب به سایر مناطق کشور، بخش زیادی از نیازهای خود را در حوزه‌های مختلف تأمین می‌کردند. هنر سفالگری از زمانهای بس کهن در کردستان رایج بوده و این هنر در دوره پیش از تاریخ در کردستان مورد توجه فوق‌العاده مردم بوده است. ارغوان بافی، یکی از مهمترین شاخه های سبد بافی، ارغوان بافی نام دارد. در این هنر کهن بافندگان با استفاده از شاخه های درخت زیبای ارغوان محصولات تولید می کنند. کلاش بافی، پاپوش دست سازی همچون گیوه های محلی که پایفزاری است کردی. کلاش های کردستان نه تنها در ایران بلکه در جهان هم شناخته شده است و قدمتی 800 ساله دارد. تولید کلاش در این استان رونق خوبی دارد و مردان و زنان زیادی در شهرهای مثل سرباباد، مریوان و اورامون به این کار مشغولند و بیشترین سهم صادرات این صنایع دستی به کردستان عراق می باشد. کلاش هماهنگی جالبی با لباس کردی دارد. رویه این کفش از نخ پنبه‌ای بافته شده و زیره آن از پارچه فشرده شده ساخته شده است. کفشی بسیار سبک، نرم، قابل انعطاف و متناسب با محیط کوهستانی است. نمدمالی، نمدمالی از صنایع دستی قدیمی کردستان با سابقه ای 3000 سال است و معمولاً برای تهیه زیراندازهای مختلف به کار می رود. برای تولید نمد عملی به عنوان بافتن انجام نمی شود، بلکه با ایجاد فشار، رطوبت و حرارت اریافها در هم می روند. مواد اولیه آن پشم حلاجی شده که گوسفند، رنگ‌های طبیعی، آب و صابون است.
صنایع دستی که در میان مردان کرد و خصوص در شهر سنندج در استان کردستان رایج است، نازک‌کاری و خراطی چوب است که با زیور منبت‌کاری نیز آراسته می‌شود. نازوکاران سنندج از بهترین هنرمندان این صنعت در ایران می باشند و در ساختن انواع کارهای چوبی تبحر و مهارت خاصی دارند. از مهمترین محصولات آنها می توان ساخت ظروف و وسایل تزئینی چوبی، انواع قاب عکس، عصا، چوب سیگار و پیپ را نام برد. در مناطقی نیز که در مجاورت باتلاق‌ها و دریاچه‌ها قرار دارد و واسطه بفور نی، ساخت انواع حصیر متداول است. به عنوان مثال می توان از منطقه زریوار نام برد که اهالی در پاییز اقدام به بریدن نی از اطراف دریاچه زریوار می کنند و در اوقات فراغت خود در زمستان به بافتن آن مشغول می شوند. عزیزان شنونده، یادآوری این نکته ضروری است که مناسبت‌های ویژه و مهم در کردستان بیشتر اعیاد مذهبی است. از جمله اعیاد مذهبی میتوان عید سعید فطر، عید سعید قربان، جشن مولود یا همان تولد حضرت رسول گرامی اسلام و جشن معراج را نام برد. ویژگی‌های مختلف این اعیاد را از روزهای معمولی ممتاز می‌کند. در این اعیاد اول صبح مردان در مساجد جمع می‌شوند و پس از ادای نماز عید دست روی یک دیگر را می‌بوسند و از درگاه خداوند طلب بخشایش می‌کنند. از دیگر ویژگی‌های اعیاد غذا و خوراک خاصان روز هاست که از روزگاران گذشته در بین مردم رسم است که روزهای عید فطر و قربان غذای مخصوص درست کنند. در واقع مهمترین غذا و خوراکی را که در هر خانواده امکان تهیه آن را داشته باشد در این روز اقدام به فراهم کردن آن می‌کنند. اغلب این غذاها برنج یا خوراکی از گوشت است. نکته قابل توجه این که تهیه غذا برای صبحانه است، یعنی برنج و خورشت یا هر غذای دیگر را برای صبحانه تهیه و صرف می کنند. غذاهای عید مولود و معراج برای شب آماده می شود. در روز عید سعید قربان کسانی که به ذبح گاو و گوسفند پرداختند گوشت آن را بین مستمندان تقسیم می کنند. عید مولود نیز که مصادف با ولادت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه است جشن گرفته می شود و در واقع ماه ربیع الاول را ماه مولود می گویند و در این ماه در شهر روستا مراسمی به همین مناسبت انجام می گیرد که آن را مولود می نامند. در جشن مولود که با هزینه جمعی یا انفرادی افراد برگزار می شود اشعاری به صورت جمعی به زبان عربی و کردی با آهنگ مخصوص در ارتباط با زندگی پیامبر اسلام و در متن خصوصیات پیامبر خوانده می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و گفتنیهای خودتان را در رابطه با برنامه و پیامهای متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @ رادیو دری مشهد. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس و تا فردا خدا یار و نگهدار شما.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه و لحظه پخش برنامه 10 دقیقه پادکست غبار رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می گردد.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم فنجان نقره‌ای، بخش دوم، خاطراتی از سرگذشت‌ها، مهمان نوازی‌ها، خیانت‌ها، دوستی‌ها، دشمنی‌ها، ماندن‌ها و رفتن‌ها. انگلیسی‌ها مسیر بسیار دشوار و خطرناکی را روی اقیانوس پیموده بودند تا به دنیای جدید قدم بگذارند و در آن کشتارهای بزرگی ایجاد کنند و در زیر کوههای آن به دنبال طلا و نقره بگردند. در مناطقی مانند لوئیزیانا یا کانادا که در تصرف فرانسوی ها بود، سرخپوست ها با آزادی بیشتری به زندگی ادامه می دادند. همین شیوه برخورد باعث شد بیشتر سرخپوست‌ها در جنگ‌های 7 ساله بین فرانسه و انگلستان که در سال 1756 میلادی آغاز شد، از فرانسوی‌ها حمایت کنند. اتحاد سرخپوست‌ها با فرانسوی‌ها به جایی نرسید. فرانسه در جنگ‌های 7 ساله شکست خورد و سرخپوست‌ها در برابر انگلیسی‌ها تنها ماندند. سرخپوست ها چاره جز مذاکره با انگلیسی ها نداشتند تا در شرایط جدید از خشونت بیشتر انگلیسی ها جلوگیری بکنند. فرمانده نیروهای انگلیسی جنرال جفری آمهرس از پیشنهاد مذاکره استقبال کرد. او به فرمانده قلعه دستور داد تا برای اثبات حسن نیت انگلیسی ها تعداد زیادی پتور که در کارخانه های منچستر تولید شده بود به رئیس سرخپوستان هدیه کند. پتوها به سرعت بین سرخپوستان تقسیم شده بود. فقط یک نکته ظریف وجود داشت. فرمانده دستور داده بود این پتوها را از بیمارستان مبتلایان به آبله تهیه بکنند. تمام پتوها با ویروس آبله آلوده بودند. یک بیماری واگیردار که سرخپوست‌ها پیش از ورود اروپایی‌ها به آمریکا با آن آشنا نبودند. آبله با سرعت بین سرخپوست‌ها همگیر شد و کشتار وسیع را آغاز کرد. بیماری سرخپوست‌ها را از پا انداخت، در حالی که برای آنها کاملا ناشناخته بود. انگلیسی ها هم شاهد مرگ دست جمعی آنها بودند و به هیچ وجه تصمیم نداشتند برای درمان آنها قدمی بردارند. جنرال جفری آمهرس با پیشکسوت جنگ های میکروبی در جهان مشهور شد. در سال 1740 میلادی یک افسر انگلیسی به نام ویلیام جانسون به آمریکا اعزام شد. موضوع ماموریت او دوستی با ایروکوها بود. ایروکوها قبیله بزرگی از سرخپوستان بود که در نزدیک نیویورک زندگی می‌کردند. افراد این قبیله به تجارت پوست مشغول بودند. اونا برای قرنها سمور آبی و سگ آبی شکار میکردند و اکنون اروپایی‌ها بهترین خریداران پوست حیوانات بودند. ویلیام جانسون به سرعت زبان سرخپوست‌ها را آموخت و برای خرید پوست به قبیله ایروکو رفت. او قیمت خوبی برای پوستایی که آماده فروش بودند پیشنهاد کرد و خیلی زود با عنوان یک سفید پوست آرام و با انصاف در بین سرخپوست‌ها شناخته شد. جانسون مدتی بعد از سرخپوست‌ها اجازه خواست تا در مراسم مختلف اونا شرکت بکنه. سرخپوست‌ها با خوشحالی این سفیدپوست مهربانه به جشن خودشان دعوت کردند. جانسون در جشن بزرگ پایکوبی برای خورشید مانند همه سرخپوست‌ها پایکوبی کرد و در این مراسم استعدادش طوری به نمایش گذاشت که به عنوان نگهبان تیرهای مقدس انتخاب شد. هنگام پایکوبی برای خورشید، نگهبان تیرها 4 تیر مقدس از تیردانی که از چرم گرگ ساخته شده بود بیرون میکشید و در خاک فرو میکرد. بعد از او همه مردان قبیله از جلوی تیرها میگذاشتند و هر کدام رو به آنها دعایی میخواندند. بعد از این جشن جانسون از رئیس ایروکوها خواست تا او را به عنوان یکی از اعضای قبیله بپذیرند. او به سینه‌اش رنگ سرخ زده بود و موهای بلند خود با پر عقاب آراسته بود. رئیس ایروکوها با درخواست جانسون موافقت کرد و جانسون به یکی از اعضای طایفه موهاوگ از قبیله ایروکوها تبدیل شد. او اکنون لباس سرخپوست را می پوشید، در دهکده اونا زندگی می کرد و ارتباطش با سفیدها بسیار کم کرده بود، اما ماموریتش تمام نشده بود. جانسون برای ای که بتانه در تجارت پوست و تصمیم‌های بازرگانی سرخپوست‌ها تأثیر بگذاره باید وارد شورای بزرگ قبیله می‌شد. او تلاش خود بیشتر کرد و با مترجم رئیس قبیله و واسطه او با انگلیسی‌ها تبدیل شد. سعی کرد تا اجناس انگلیسی مثل تفنگ، گلوله و انواع دام با قیمت ارزان‌تری برای سرخپوست‌ها خریداری بکنه و تا آنجا که میتونست با داروهای انگلیسی بیماران قبیله را درمان میکرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
همچنان شننده رادیو دری می باشن از شهر مشهد. طبق فهرست برنامه ها به لحظه پخش برنامه استاد سخن رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان و عزیزان می گردد.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو مان در صنع و لطف خدا، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در مکتب در کابل درس می خواندیم آمده.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
در روزگاری که فاصله های جغرافیایی مرز های فرهنگی را به چالش می کشند، صدای حکمت سعدی شیرازی همچنان از فراسوی قرن ها و سرزمین ها شنیده می شود، از شیراز تا قزاقستان. در این برنامه از استاد سخن به سفری درخشان می رویم، با پیوند عمیق ادبیات فارسی و فرهنگ قزاقی، جایی که آموزه های سعدی الهام بخش نسل های از شاعران، مترجمان و متفکران شدند. با ما همراه باشید تا از زبان تاریخ و ادب روایت تأثیر بیزوال استاد سخن را بشنویم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما دوستان عزیز، با برنامه استاد سخن همراه شما هستیم تا باز هم از حکیم سعدی شیرازی بگوییم. آیا می دانستید استاد سخن سعدی شیرازی، شاعر پرآوازه ایرانی، فراتر از مرزهای زبان فارسی در قلب فرهنگ و ادب قزاقستان نیز ریشه دوانده؟ از مدارس دینی و سنت‌های شفاهی گرفته تا آثار اندیشمندان معاصر، سعدی چراغی بوده است که راه را برای طالبان حکمت و معرفت در آسیای میانه روشن کرده است. در این برنامه رادیویی با کاوش در این پیوند شگفت‌انگیز می‌پردازیم و می‌شنویم چگونه آموزه‌های سعدی الهام بخش شعر و اندیشه در سرزمین قزاق‌ها بوده است. با ما همراه باشید تا سفری داشته باشیم به دنیای سعدی، آموزگار همگانی شرق. سعدی با عنوان یک حکیم فرزانه و استاد شیرین سخن شناخته می شود. آثار او به خصوص گلستان و بوستان با منزله کتابی در اخلاق و تربیت انسانی تلقی می شوند. در صداهای میانه داستانها و اندرسهای سعدی در دشتهای آسیای مرکزی محبوبیت زیادی پیدا کرد. دانش و حکمت او از طریق شاعری و شاعری دیگر منتقل می شد و این گونه بود که سعدی بخشی از سنت معنوی شد که ادبیات قزاق را تغذیه و پشتیبانی می‌کرد. حالا بیایید با اشتراکات شعر سعدی و شعر قزاقی بپردازیم. شعر سعدی غرق در مضامین اخلاقی و فلسفی است. مفاهیمی چون عدالت، نیکوکاری، تواضع و صداقت که در شعر قزاق نیز ریشه های عمیق دارند، شخصیت های چون آبای قوننبایوف و بخار ژیراو با آثار سعدی آشنا بودند و تأثیر عمیق سعدی و آثارش بر آثار آنها مشهود است. آبای قوننبایوف می نویسد که ادبیات شرق و ویژه اشعار سعدی تأثیر بزرگی بر او گذاشتند و او شیفته توانایی سعدی در بیان ساده و لطیف مفاهیم پیچیده است. یکی از فرم‌های کلیدی بیان اندیشه در آثار سعدی حکایت است. حکایت‌هایی که در خود مفهومی عمیق و آموزنده دارند. این سبک روایت الگویی برای حکمای قزاق شد و شاعران قزاق نیز از آن برای انتقال درس‌های زندگی و پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی استفاده کردند. سعدی در مدارس دینی قزاقستان نیز جایگاهی ویژه دارد. آثار او مملو از ارجاعات به قرآن و اخلاق اسلامی است و بسیاری از علمای قزاق از اندرس‌های او بهره می‌بردند. گفته‌های سعدی به عنوان حکمت‌های آموختنی مورد استقبال قرار می‌گرفت و در بین مردم رواج پیدا می‌کرد. امروز آثار سعدی به زبان‌های قزاقی ترجمه شده و در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند. بسیاری از نویسندگان معاصر قزاق به صراحت از تأثیر سعدی بر آثار خود یاد می کنند و او را معلم دل خود می نامند. اما چه شد که سعدی شیرازی به یک شخصیت محبوب میان ادیبان قزاق تبدیل شد و چگونه این شاعر بلندآوازه ایرانی به مردم قزاقستان معرفی شد؟ یک حکایت بشنوید و با ما همراه باشید تا به این پرسش پاسخ بدیم.
اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت همی کرد که وقتی در بیابانی راه گم کرده بودم و از زاد معنا چیزی با من نمانده بود و دل بر هلاک نهاده که همی ناگاه کیسه یافتم پر مرواری. هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است. باز آن تلخی و نومیدی که معلوم کردم که مروارید است. در بیابان خشک و ریگ روان تشنه را در دهان چه دور چه صدف. مرد بی توش کوفتاد از پا بر کمربند او چه زر چه خزف.
شما شنونده برنامه استاد سخن هستید و در این بخش از برنامه با نقش شاه کریم خدای بردی، شاعر قزاق و احیاگر ادبیات عرفانی این سرزمین، در معرفی سعدی با مردم قزاقستان آشنا می شویم. شاه کریم خدای بردی، برادرزاده شاعر نامدار قزاقی آبای قوننبایوف، یکی از چهره‌های برجسته ادبیات قزاق در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 است. او به زبان‌های عربی، فارسی، روسی و ترکی استانبولی تسلط